خانم وافری مسئول دفتر خانه سینما سال هاست و میتونه گنجینه اسرار خانه سینما باشه و
حتما
محبوب همه سینماگرها است واقعا.
حتما پیشنهاد خوبیه. از شما تشکر میکنم آقای نیکبخت، حضور شما رو بسیار بسیار محترم و گرامی برای برنامه میدونیم. اگر دوستان سوال ندارن از آقای نیکبخت خدافظی کنیم.
سپاسگزارم، ممنون از دعوتتون.
خیلی دور خیلی نزدیک، یکی از فیلم‌هایی که به جرئت میشه گفتش که مثل یک تابلوی نقاشی، مثل یک کتابه که هر وقت میبینیم انگار داریم میخونیمش و پنجه درخشان، تفکر درخشان محمد رضا علی‌قلی رو داریم میشنویم. چقدر دلم میخواست که ساکت باشم شما بشنوید، میدونم که بیشتر لذت میبرین، برای همین دارم سعی میکنم با صدای آهسته تر و پایین تر از موسیقی با شما صحبت کنم. امیدوارم هر جایی که به سر میبرین همراهی با پرانتز باز برای شما ارزشمند بوده باشه. درود آقای غفاری، غیبتتون رو موجه کردیم. آقای عباس غفاری سلام. آقای غفاری تا بتونیم دوباره با آقای غفاری تماس بگیریم، تصورم اینه که تلفن ایشون هم قطع شده و میخواستیم که نظر آقای غفاری رو هم بشنویم. پیش از اینکه آقای غفاری رو صدا کنم به سراغ خانم دانش میرم برای اینکه محتوای جدیدتر و تازه تری رو شروع کنیم. خانم دانش، ما در مورد اینکه چه غایبینی در خانه سینما حضور داشتن با هم صحبت کردیم. اگر صدای خنده رو میشنویم، امیدوارم که این خنده برای شما دلنشین بشه. ما در فضای باز هستیم و یکی از دلخوشی‌های ما در بتوون هستیم، موزه بتوون. پیش همکاران خوبم آقایان چمنارو، اگر که صدای خنده‌ای رو میشنوین که امید که بشنوین، امیدوارم همون اندازه که ما سرزندگی میده به شما منتقل بشه. چه چیز بهتر از این که صدای خنده هموطنامون رو بشنویم. با خانم دانش صدا میدم و آقای غفاری رو صدا خواهم کرد. ما در مورد این که چه غایبینی وجود داشتن صحبت کردیم، در مورد اقتصاد خانه سینما صحبت کردیم، راجع به برجستگی‌ها و همینطور کاستی‌هاش هم صحبت کردیم و میخوام برم سراغ این که ما جز خانه سینما چه خانه های دیگری رو داریم که مشابه خانه سینما فعالیت میکنن.
ببینید تو حوزه‌ای که مربوط به برنامه ما میشه، ما خانه تئاتر داریم، خیلی شبیه هم ساختارشون به هم دیگه، خانه سینما خانه تئاتر. خانه موسیقی داریم که باز اون هم به نوعی شباهت داره و بین این بخشای فرهنگ و هنر این سه خانه خیلی سرشناس هستند و نزدیکن به اون شکلی از خصوصی بودن و صنفی بودن، چون خانه کتاب هم داریم. خانه کتاب ولی اون وجاهت خصوصی رو نداره و بیشتر شکلی از فعالیت دولتی و خیلی وابسته است به دولت.
اگر اشکال نداری یه سه نقطه بذارین که بتونیم از همینجا ادامه بدیم. من سلام کنم آقای غفاری. خانم دانش پایز شما. آقای غفاری سلام.
سلام خانم دوستی، ببخشید که من امشب توی برنامه نیستم، میدونید مشکلی برام پیش اومده بود. اجازه بدید سلامی هم داشته باشم خدمت شنوندگان بسیار خوب برنامه.
درود بر شما. در جریان باشیم که همکاران شما خانم آرتا و خانم دانش صدای شما رو میشنون، آقای واشقانی، خانم نراقی، خانم حسامی و شما جزو غایبین هستین. البته شما دیگه لازم نیست با والدین بیان یا برگه پزشکی بیان، شما غیبتتون موجه شد. همینطور آقای نیکبخت هم صدای شما رو میشنون. برگردیم سراغ موضوع ما، خانه سینما. سوالی که از شما میخوام بپرسم و میخوام شما بدون تعارف جواب بدین، ارزیابی شما از عملکرد خانه سینما در اواخر چی بوده؟
خب همونطور که میدونید طبیعتا دوستان خیلی خوب هم خانم آجا و خانم دانش هم احتمالا گفتن، خب خانه سینما واقعیتش اوایلش اصلا درست شد توی اواخر دهه 70 که قرار بود در واقع اون موقع یه NGO هایی ساخته بشه که دولت نظارت خودش رو کمتر کنه نسبت به هنرهایی مثل تئاتر، موسیقی و سینما. خب طبیعتا خانه سینما هم توی راستا تقریباً افتتاح شد. البته به اعتقاد من خانه در واقع معماران اینا یه مقداری اون سنتی معماران اینا خیلی الان غیر دولتی تره نسبت به این چند تا خونه، چون اینا همونطور که خانم دانش هم گفتن نیمی دولتیه نیمی خصوصیه. خب خانه سینما چند تا اتفاق برش افتاد. دوره اول دوره به اعتقاد من خوبی بود، تا حدود زیادی قابل قبول بود، قابل دفاع بود. بعد خود به اون تعطیلی که میدونیم همه و بعدم که در واقع دوباره بازگشایی شد، به اعتقاد من بعد از بازگشایی یک گسستی در خانه سینما میبینیم، یه مقدار محتاط‌تر شد، یه مقدار رک بگم ترسوتر شد برای اینکه بتونه خودش رو حفظ کنه، یه مقدار بین سلوف اصلا اختلاف افتاد و خب الان هم میبینید که دیگه در واقع این اختلاف های کوچیک دیگه یکی دو ماه پیش به اختلاف بزرگ ختم شد و هم مدیر عامل هم رئیس هیئت مدیره متاسفانه استعفا دادن، تا اینکه یکی دو شب پیش انتخابات برگزار شد و حالا من امیدوارم اپنی این انتخابات اتفاقات خوبی بیفته. اما یه مقدار بعید میدونم به دلیل اینکه حس میکنم یه مقدار روح ترسویی به خانه سینما و اصناف خانه سینما تزریق شده. ما همین ترسو بودن رو یه مقدارش رو در خانه تئاتر هم متاسفانه میبینیم، نه این که بخوام بگم خانه سینما فقط اینطوریه، نه خانه تئاتر هم به دلیل همون نیمی دولتی بودنش این ترسو بودن رو متاسفانه داره و حس میکنه که اگه یه مقداری شجاعانه برخورد کنه اون بودجه دولتیش حذف بشه.
میتونیم اسم این ترسو بودن رو قانون مدار بودن بدونیم یا هنوز اصرار دارین که اسمش ترسو؟ البته خانم آلتا و خانم دانش با دست اشاره کردن که خیر، همون ترسو بودن. من در واقع سوالم از شما پس میگم، در خانه تئاتر چه میگذره آقای غفاری؟
خب ببینید خانه تئاتر هم تقریبا همین مشکل رو داره. خانه تئاتر هم حدودا یک سال پیش تلاش کرد که در واقع اصنافش تلاش کردن که توی وزارت کار خودشون رو ثبت بکنن، این کاری کردن، اما متاسفانه توی یکی دو ماه گذشته ما داریم میشنویم که این ثبت زیاد هم اعتبار نداره، یعنی از طرف حالا وزارت ارشاد یا حتی وزارت کار به اصنوف گفته شده که این ثبت ها اونقدر هم قانونی نیست و خانه تئاتر دوباره باید تلاش بکنه تا اینکه بتونه خودش رو تو وزارت کار و اصلا تو دولت خودش رو ثابت بکنه. خب میگم این باعث میشه که خب ما این ترسو بودن رو ببینیم دیگه، چون همیشه سایه انحلال روی این سنوف و این خانه ها وجود داره. همون مقدار که خانه موسیقی میترسه خانه سینما میترسه، طبیعتا همون مقدار هم خانه تئاتر میترسه و الان میبینید در واقع یه مدیر عاملی انتخاب شده که این مدیر عامل اصلا هیچ وجه تئاتری متاسفانه نداره، دور از تئاتر، کارگردانی بعضی از بچه های تئاتر میشناخته، قبلا مثلا توی تلویزیون یکی دو تا کار دوای کودک تهیه کرده و بعدم مشخصه که از طرف آقای قناد معرفی شده و بقیه دوستانم قبولش کردن.
اجازه بدیم به مرامنامه خودمون پایبند باشیم، چون نمیدونیم میشنون یا نه، چون نمیتونیم باشون تماس بگیریم. این به نظرم بذارین اولش که بگین به نظرم اینطوریه و اجازه بدیم که ما توی فرصت
حتی شما کاملا درست خانم دوستی، به نظر من در واقع اینطوریه. البته خب اینم بگم شناسنامه ایشون خود تو تمام مطبوعات چاپ شده، یعنی چیزی نیستش که من بخوام از خودم بگم.
بله راجب سابقهشون کاملا درست گفتین، منتها اونجایی که میگیم قضاوتشون میکنیم بدون اینکه خودشون باشن، همونطور که خودتون بهتر از من بلدید و میدونید، از مرام پرانتز باز بدوره.
کاملا درست میفرمایید، این نظر من، این نظر من به عنوان در واقع عباس غفاریه.
آره بعدش هم خودشون معرفی کردن، ما منطوری دستامون بالا نیست که الان اینجوری باشه که شما لازم باشه از نظر خودتون دفاع کنین، یا تفنگ هم سمت شما نیست، لوله تفنگ سمت شما نیست. نه من از این جهت از نه خیلی جالب بود، من فقط برای که من فقط برای این که همیشه
کاملا من چون مرامنامه پرانتز باز رو میشناسم و در واقع اون اخلاقیات شما رو هم میدونم، از این جهت گفتم نظر.
من فقط خواستم جای شما رو خالی کرده باشم، با شما شوخی کرده باشم. برگردیم سر خانه سینما و این آخرین سوال من از شماست، هیئت جدید رو چطور ارزیابی میکنیم؟
واقعیتش الان زوده، تازه یکی دو روزه که در حال این هیئت مدیره، در واقع این هیئت مدیر جدید انتخاب شده، باید ببینیم که بالاخره چه کسانی رو در واقع معرفی خواهند کرد به عنوان رئیس. حداقل من نمیدونم الان رئیس هیئت مدیره چه کسی انتخاب شد، چون یه مقداری امروز نبودم نمیدونم، اما باید ببینیم رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل چه کسی انتخاب خواهد شد. اما من امیدوارم که یه مقداری، امید من اینه که با انتخابات جدید یه مقداری شجاعت تزریق بشه به خانه سینما و یه مقداری سایه انحلال برداشته بشه، یعنی در واقع دوستان زیاد نترسن از انحلال و این یه مقدار فاصله که بین میدونیم سازمان سینمایی و خانه سینما افتاده برداشته بشه و دوستان خانه سینما کمتر معاونت سینمایی کمتر خانه سینما و دوستان سینما رو تهدید کنن و کمتر اونا رو تهدید کنن به این که ممنوع کار میشن و اینا.
باز اجازه بدید من یه چیزی که تازه فهمیدم آقای غفاری عرض کنم خدمتتون. این نکته یه نگاهی داری، من میخوام که مقابلش یک آینه بذارم. اینطور که من متوجه شدم آقای خضایی نواخر اتفاقا برای اینکه اون لیست کم بشه بسیار تلاش کردن، و فراموش نکنیم که آقای خضایی هم در شرایط استانداردی نیستن. باز من میخوام خواهش کنم در صندلی عدل بنشینیم، به جشنواره ای که برگزار شد و شاید کمتر کسی بدونه که اون جشنواره برخلاف هر سال کمترین، میخوام واژه انقلابی رو استفاده کنم، بیشترین سختگیری رو داشت و به همونطور که از آقای خضایی برمیاد بیشتر به تفکر ایشون نزدیک بود، سعی کرد بسیار بسیار با هنرمندا با صلح و آشتی جلو بره، ولی دیدیم که از همون جشنواره چه چیزهایی بیرون اومد. این نشون میده آقای خضایی هم بسیار بسیار به کمک رسانه نیاز دارن، دست کم به کسایی که طرف عدل میستن نیاز دارن. فراموش نکنیم که بدنه فعلی معاونت سینما از بدنه است که ما میپذیریمشون، قبول داریم و هر کس بر اون صندلی در این شرایط بنشینه ممکنه که چیزهایی رو انجام بده. من چیزی که شنیدم و تقریبا بهش مطمئنم، برای اینکه برای خود من واضح شد، اینه که اون لیست بیشتر از این بود و دست کم اولا که لیست رو بسیار بسیار کمتر کردن و تا جایی که میشد تغییر دادن، سرش جنگیدن، و از اون همه مهمتر به نظر میاد آقای خضایی با یک سیاستی فقط خواستن بحران ماجرا هر چه زمان بخرن بلکه بتونن درست کنن. میخوام بگم همراهی ما به هر دلیلی با کسانی که به تفکر اجرایی ما نزدیکن میتونه کمکشون کنه تا این بحران و این عوارضی سخت رو رد کنن.
کاملا درسته، من هنوزم آقای خضایی رو در واقع همکار خودمون در تئاتر و سینما میدونم، برای تهیه کننده سینما میدونم، الان پشت صندلی مدیریت نشستن. اما یک نکته هم وجود داره خانم دوستی که این حقیقتیه، یعنی چیزیه که در حال گفته شده، گفتگو شده، مصاحبه شده. به اعتقاد من دوستان ما در چه معاون هنری و چه معاون در واقع سینمایی باید این رو بدونن که نماینده هنرمندانن، یعنی این رو باید بدونن، یعنی اونا باید مدافع هنرمندان، منافع هنرمندان باشن، یعنی اگه وزیر ارشاد، محترم ارشاد، این دو عزیز رو انتخاب کردن به عنوان معاون هنری و معاون سینمایی، برای این بوده که مدافع هنرمندان باشن. و من امیدوارم با اون شناختی که حداقل شناخت زیادی که از آقای خزایی دارم و زیرکیشون رو میدونم، از این به بعد خودشون رو بیشتر مدافع هنرمندان بدونن و اینکه خانه سینما هم یه مقداری اون ترس خودش رو از انحلال کنار بذاره و در واقع سنوفتون هم با قدرت به کار خودشون ادامه بده.
سپاسگزارم آقای غفاری، همین که شما خودتون به برنامه رسوندین، صداتون رو شنیدیم، برای ما خوشاینده. شما دیگه نه برگه پزشکی بیارین نه با ولی بیارین، غیبت شما موجه شد.
من مشکل پزشکی واقعیتش نداشتم، خانم دوستی مشکل دیگه ای داشتم که شما میدونید و خیلی متاسفم که امشب در کنار شما خانم آتا و خانم دانش و بقیه دوستان نبودم و متاسفتر و عذرخواهی میکنم از شنونده های که صدای من رو از طریق تلفن میشنوند.
درود بر شما، همکارانتون براتون دست تکون دادن. اگر اجازه بدین از شما خدافظی کنم.
خدا نگهدار، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خدا نگهدار. من اجازه بدین سلام کنم به آقای نظری، سلام کنم به آقای خزایی و اجازه بدین که به عنوان یک پشتیبان از صندلی عدل با مخاطب صحبت کنم. به نظر میرسه اولا که باید خودشون باشن تا بتونن جواب بدن و دوم از اون و مهمتر از اون که به عنوان کسی که کمی نزدیکتر داره رصد میکنه، من احساس میکنم تا اونجا که بشود دارن تلاششون رو میکنن. این بشود ما با بشود بقیه که در واقع یک پستی رو میگیرن و لغزش هاشون رو دارن و تهدید هاشون رو دارن و سختی هاشون رو دارن بسیار. ببخشید صدا شنیدید، دوستی جا به جا شد، دوستی جا به جا شد، شما صدای بد شنیدین، عذرخواهی میکنم. برمیگردم به چند جمله، به چند کلمه قبلا. این در واقع حد ما با حد دوستان بسیار متفاوته. به عنوان یک کسی که داره در زمینه فرهنگی فعالیت میکنه بهشون سلام میکنم. پرانتز باز، بسیار علاقه منده که با هر دو بزرگوار به گفتگو بنشینه. ما به شما قول میدیم که ما در صندلی عدل ایستادیم و از اون مهمتر معتقد هستیم که شما تمام تلاشتون رو میکنید و امیدواریم که این تلاش ها به نتیجه برسه. خب صحبت‌های آقای غفاری رو هم شنیدیم، سرکار خانم آرتا، سرکار خانم دانش، برای جمع‌بندی آماده بشیم. حرف شما رو میشنویم خانم دانش.
خیلی خوشحال شدم که صدای آقای غفاری رو شنیدیم، ولی چنان تو خیابون بودش و انگار سوار موتور بود که حتی شوخی شما رو هم متوجه نشد و فکرت واقعا میخواین از دکتر برای شما برگه بیاری.
آقای غفاری جز به کسانی بودن که کار داشتن.
حالا که قرار برگه بیار آقا باشغانی؟
آقای باشغانی هم واقعا کار داشتن. اتفاقا در مورد آقای باشغانی من چقدر من حامی همه ایستا دارم امروز، ولی راجب آقای واشقانی یک ایدهی رو دارم و با مخاطب به اشتراک میذارم. ایشون واقعا تو سخت‌ترین شرایط و تو شلوغ‌ترین شرایط هم خودشون رو به برنامه رسوندن، دست کم این تعهد و وفاداری رو به پرانتز باز دارن. ایشون که واقعا فیلم برداری داشتن. آقای غفاری هم کار داشتن. خانم نراقی مریض هستن که حالا جدا از نسخه پزشکی واقعا فیلماش موجوده. هر کسی در بیمار بودن ایشون شک داشت، فیلماش موجوده. ایشون و نسخه پزشکی هم نیبردن.
خانم دوستی، اگر دقایق پایانی برنامه هستی، من میخوام نکاتی که به نظرم از جانب خودم مخفول مونده بهش اشاره کنم. این که ما در دوره از تاریخ خانه سینما که خیلی هم دور نیست که حافظمون فراموشش کرده باشه، شاهد این بودیم که مدیران این خانه عزیز منافع صنفی و گروهی رو قربانی برخی از بلند پروازی ها و کارهای چریکی و سیاسی خودشون کردن. ما هیچ کدوممون موافق رفتاری که در دولت آقای احمدی نژاد و از سوی جناب آقای شمقدری و همکارانشون در سازمان البته موقع معاونت سینمایی بود با خانه سینما نیستیم، ولی از سوی دیگه هم این انتقاد رو به همکاران خوب خودمون در خانه سینما داشتیم که شما اجازه دادید که وقتی وارد فعالیت سیاسی شدید، وقتی وارد فعالیت حزبی شدید، وقتی وارد فعالیت انتخاباتی شدید، وقتی که برند خانه سینما رو، لوگوی خانه سینما رو خرج انتخابات کردید، انتظار باید می داشتید که با شما هم با ادبیات سیاسی برخورد بشه. لذا من امیدوارم که دیگه هرگز به اون روزها بر نگرده خانه سینما که در هیچ انتخاباتی در سمت و سوی هیچ حزبی نایسته و بذاره که خانه سینما استقلال فرهنگی هنری خودش رو داشته باشه، تا دیگه هیچ حزب سیاسی با چوب سیاست خانه سینما رو نرونه. دومین نکته که دوست داشتم بهش اشاره کنم، حتی بهش فکر کرده بودم که یک یادداشتی بنویسم ولی به دلایل جانبی ازش صرف نظر کردم، این که ما در این دوره انتخابات خانه سینما از طرف هیچ کدوم از صنوف برای انتخابات هیئت مدیره هیچ خانومی رو معرفی نکردند. این در حالیه که بسیاری از نیروی انسانی سینما رو الان بانوان شکل میدن و این بانوان جز کارآمدان صنف خودشون هستند و تأثیر گذارند، هم از جایگاه علمیشون هم از جایگاه فنیشون، از هر نظری بخواید نگاه کنید، همچنین قدرت مدیریتشون جای خوبی ایستاده بودن، ولی تمام صنوفی که میتونستن در انتخابات شرکت کنن از معرفی کردن بانوان خودداری کردن، حالا به هر دلیلی، و در نهایت ما با یه خروجی کاملا مردانه مواجه هستیم. هیئت مدیره کاملا مردانه، علل بدل کاملا مردانه و احتمالا با یک مدیر عامل مرد.
نکته بسیار درستیه. البته که من به برابری خصوصا در زمان حال اعتقاد دارم، فکر می‌کنم دستبندی ها دیگه زمانش سر اومده، ولی نکته کاملا درستیه. به نظر میرسه که جای زنها خیلی خالیه. البته در بخش یک بخش شما فرمودین من اگه
بله شورای سیانت،
شورای سیانت بود که دو تا خانم،
اگر اونجا هم خانم دوستی دو معرفی نمی کردن خانوم ها رو که دیگه اصلا باید شکل دیگه این نظام رو وارد می کنیم، چون بخش مهمی از این دلیل این که شورای سیانت در انتخابات فعلی جدی گرفته شد همین بحث پیگیری هایی بود که خانوم ها در مورد حقوقشون در سینما انجام دادن و این شورا بخشی از وظایفش همین خواهد بود که به مسائل بانوان در سینما رسیدگی کنه. اگه اونم مردانه میشد که دیگه واقعا جای سوال داشت.
سپاس از شما. از
اما به هر حال پای یک مرد هم هست، آقای اسکندری هستش، یعنی همچنان به هر حال به قول خود خانم دادش که آقای عبدالاسکندری که خودشون یک تنه یک لشکر هستن، به هر حال یک لشکری از آقایون هم حتما تو شورای سیانت هستن. اما جدا از بحثایی که سرکار خانم دانش گفتن و من هم اعتقاد دارم، اینه که یکی از موانع بزرگ خانه سینما اینه که هنوز برخی هستن دلشون نمیخواد خانه وجود داشته باشه و این خودش یک تهدیده. یعنی هر دوره ما باید برای بعضی توضیح بدیم که اصلا میگیم شأن نزول و ظهور خانه سینما چی هست. خب وقتی که یک انکاری به این بزرگی وجود داره، به هر نفعی میخوان در واقع سر خانه سینما رو بزنن. درسته منم موافق نیستم که یک نهاد صنفی بخواد وارد مسائل سیاسی بشه و در درجه اول یک نهاد صنفی باید به وضعیت معیشت و رفاهی و تمام موارد در واقع صنفی یک اعضاش در واقع توجه بکنه. این موارد خیلی بده و من دوست دارم که خانه سینمای تخصصی رو ببینم که واقعا هر کسی با افتخار حتی رو تیتراژ فیلم مثل خارج از کشور که مثلا مدیر فیلم برداری فلان فیلم هست، آخرش اسمش کنارش می نویسه که وابسته مثلا به انجمن تهیه کننده ها، وابسته به کانون فیلم بردارا فلان کشور، مخصوصا چیزی که تو هالیوود در واقع مرسوم هست و ایران هم این اتفاق بیفته، اینقدر اعتبار داشته باشه که همه آدم ها زیر چتر یک صنف باشن، نه اینکه الان برخی ها خودشون در واقع عضو فلان صنف خانه سینما نباشن و یک کلاس برای خودشون بدونن. یعنی هر اتفاق صنفی میفته از درون این صنف اتفاق بیفته. واقعا من این خانه سینمای مقتدر رو در حقیقت پشتیبان سینمای ایران میدونم و امیدوارم به اون روز برسیم.
همینطور که هر دو بزرگوار گفتن، ما حتی روزایی رو داشتیم که تهدید بسته شدن و حتی بسته شدن رو تجربه کردیم،
همچنان تهدید هم وجود داره،
بله، حتی ضررش رو هم تجربه کردیم. یعنی یک امتحان پس داده با نمره پایین، امیدواریم که در خانه سینما هر چه که میگذره به صلح، به قهر، به تهدید، به ناملایمتی، به آشتی، هر چه که میگذره خروجیش طوری باشه که اعضای سینما و همینطور بعد از اون لایه مخاطب احساس کنه که داره اتفاقی میفته که میشه بهش اطمینان کرد. در هر شک فکر میکنم همه سینماگران به خانه سینما اعتماد رو دارن و هنوز اون اعتماد رو از دست ندادن، چه بسا که مردم هم از طریق خبرها متوجه این اعتماد یا عدم اعتماد میشن. آیا نکته‌ای هست که هر دو بزرگوار اضافه کنن یا میتونیم خدافظی کنیم؟
نه دیگه، من صحبت ها رو گفتم، ممنونم.
من هم نکته ندارم، ممنونم بابت برنامه میشه.
خیلی متشکر از همکاران خیلی خوب و محبوبم خانم آرتا، خانم دانش. همینطور تشکر میکنم از الهه کریمی که همچنان با صفت سمت با حفظ سمت عکاسی دستیار هم ایستادن، همینطور آقای علی خلیلپور، مرتضی فخری، احسان رستم‌آبادی که هر سه کمک کردن به این که صدای ما به شما برسه و ارتباط ما با شما برقرار باشه. اجازه بدین که تشکر کنم از شما برای این همراهی بسیار بسیار ارزشمند. پرانتز باز رو امشب در موزه بتهوون شنیدین، جایی که میتونین در روز بهش سر بزنین و از داده هایی که بر دیوار چسبانده شده لذت ببرید. امیدوارم که فردا صبح ممتازی برای شما باشه، همونطور که سعدی آرزو میکنه و همونطور که سعدی گفته که صبحی که مشام جان عشاق خوشبوی کند ازا تنفس. امیدوارم که بتونین تنفس خوبی داشته باشین. بعد از تموم شدن برنامه و خدافظی من آهنگی رو میشنوید از فیلم محترم دوئل و در واقع قطعه یادگار هانی. اگر که هنوز خاطرتون نیست که هانی کی بود، بعد نیست به این فیلم هم سری بزنید، از جمله فیلم های تاثیرگذار که ما رو برمیگردونه به روزهایی که متحد بودیم و همینطور به ما رو یاد کسانی میندازه که بهشون همچنان مدیونیم. من مورال دوستی بودم در غیاب جناب آقای واشقانی، این برنامه رو تقدیم شما کردم. این برنامه پرانتز باز کاری از گروه مستند و ترکیب نمایشی رادیو نمایش بود. شب شما بخیر.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. امشب هم در خدمت شما هستیم، جمعه شبی دیگر با بخش شبانه رادیو نمایش. امیدوارم که با ما همراه باشید. ما قراره که تا ساعت 6 صبح کنار شما باشیم.